ملی و ایجاد گسست نسل ها و تغییر نظام ایدئولوژیک و فکری کشور هدف است بدون استفاده از نیروی نظامی. یعنی این تهاجم رو ذیل مطلب حتی تهاجم نظامی ما میتونیم قرار بدیم که اینجا یکی از لایه‌های تهاجم هستش که بحثش تسخیر سرزمین نیست بلکه تسخیر ذهن‌ها هستش. حالا روش‌های مختلفی هم داره که ما این رو حالا توی روند برنامه تبیین می‌کنیم که چه روش‌هایی داره و چه سازوکارهایی داره.
بله خیلی ممنونم. لطفاً بفرمایید که این تهاجم معمولاً در چه حوزه‌هایی صورت می‌گیره و چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟
خب همونجور که عرض کردم هدف نهایی تهاجم رسانه‌ای تسلط بدون جنگه، یعنی میخواد به جای تسخیر سرزمین تسخیر ذهنها رو داشته باشه. حالا بخوایم یکم هم تئوریک صحبت کنیم، مفهوم هژمونی فرهنگی که آنتونیو گرامشی مطرح میکنه میگه که سلطه پایدار با زور شکل نمیگیره بلکه با رضایت سازی فرهنگی شکل میگیره. اینجا تهاجم رسانه‌ای هم میاد دقیقا همین کار رو انجام میده، میخواد این سلطه رو جوری انجام بده که خود مردم کشور هدف بشن قول معروف پیاده نظام کشور مهاجم. هویت اجتماعی ما هم از تعلق به گروه و تمایز ما از دیگری شکل میگیره. ببینید ما وقتی که میگیم تهاجم رسانه‌ای چجوری شکل میگیره، این حس تعلق به گروه رو و تعلق و تمایز ما از دیگری رو میخواد بگیره. یه مثال اگه بخوام بزنم، چند سال پیش ما جام جهانی رو داشتیم، تهاجم رسانه‌ای توی اون مقطع به این شکل بود که یه حس تنفر میخواستن ایجاد کنن از تیم ملی فوتبال و حالا اعضای تیم ملی. هدف پنهانش هم این بود که اون حس تعلق که حالا میتونیم به صورت نمادین بگیم توی تیم ملی فوتبال یک کشوره یا حتی قهرمانان ورزشی رشته‌های دیگه مثل کشتی، که تو کشتی هم دیدیم این اتفاق افتاد و بعضی یه دوگانه سازی میکردن از بعضی قهرمانان که میگفتن این حالا مردمی نیست، این مردمی هست و این کارا رو میکردن که این حس تعلق و حس ما بودن جمعی رو بگیرن از افراد در ایران. اگر یادتون باشه تو اون دوره جام جهانی گذشته خیلی حمله میکردن به اعضای تیم ملی فوتبال و خود اصلا کل تیم فوتبال ایران و حالا ربطش میدادن به مسائل حاشیه‌ای. هدف این کار چی بود؟ هدف این کار این بود که ایجاد تنفر بکنن از یک نمادی حالا ورزشی که بعدن حالا توضیح میدم که این نماد ورزشی بعدن چجوری نمادهای ملی و هویتی ایران رو شکل میده. اونجا خیلی توییت ها رو میدیدیم یا تو فضای مجازی که بعضی از افراد هم اومده بودن تو همین جریان قرار گرفته بودن و حالا ناسزا میگفتن به افراد تیم ملی و این چیزا و متاسفانه یه جوی ایجاد شده بود که این الغا رو بکنه که افراد از شکست تیم ملی راضی میشن، یعنی خوشحال میشن، شادی میکنن تو خیابون که این تیم ما نبود و شکست خورد. این بعدش میاد کجا خودش رو نشون میده؟ هدف این تغییر هویت و تغییر این عرض شود که تضعیف هویت ملی اونجا خودش رو نشون میده که میخوان این رو یه تست بگیرن، یه عملیات روانی انجام بدن که بعدن بیان ببینن اگر تهاجم فیزیکی هم انجام بشود در آینده آیا میتوان مردم ایران رو هم جهت کرد با مهاجم و از حمله به کشور خودشون خوشحال کرد، که توی این جنگ 12 روزه میدیدیم که کل برنامه ریزیشون هم همین بود که ما حمله میکنیم، یه حالا حمله کودتایی انجام میدیم، مردم ناراضی هستند و مردم خوشحال خواهند شد از این تهاجم، مانند همون کاری که با تیم ملی کردیم. اون کاری که با تیم ملی کردیم اینجا هم برای سرزمین مردم خوشحال خواهند شد از این تهاجم و همسو میشن با مهاجم، کشور مهاجم، و حالا میریزن تو خیابون که حالا این نقششون هم نقش براب شد و موفق نبودن و این حمله کودتایی که انجام دادن میخواستن اون تهاجم رسانه‌ای و فرهنگی که سالها انجام داده بودن اینجا بیان میوه‌شو بچینن و ثمره‌اش رو برداشت کنند که به اهدافشون نرسیدن در این جنگ و نتونستن مردم رو در خیابون بیارن و اون لشکرکشی زمینی که میخواستن و نمیتونستن رو انجام بدن. اونجا تحریزی استراتژیکشون این بود که بیان با نیروی هوایی حمله کنن و لشکر زمینیشون بشن خود مردم ایران، مردمی که سالها از طریق رسانه روشون کار کردن و حالا فکر میکردن که این مردم همسو شدن با کشور دشمن. و حتی میدیدید در زمان همین جنگ 12 روزه نخست وزیر رژیم صهیونیستی میمد مردم ایران رو خطاب قرار میداد، چون ذهنیتش این بود و برنامه‌ریزی و نقشه‌شون این بود که ما تهاجم رسانه‌ایمون رو قبلا انجام دادیم، ذهن‌های مردم ایران رو آماده کردیم، الان تغییر ارزش‌ها و تغییر فکر رو دوشون انجام دادیم و اینها الان آماده ی حمله هستن. حالا چون یه سری توییت ها رو میدیدن از طرف یک سری افراد و دلخوش شده بودن که الان مردم ایران همون هایین که مثلا توییت میزدن و الان منتظر اینن که بریزن تو خیابون و رژیم چنج کنند و به عنوان عرض شود که پیاده نظام این تهاجم هوایی عمل کنند. ولی خب دیدیم که این اتفاق نیفتاد و صرفا این رویا برای اینها باقی موند که مردم ایران بیان پیاده نظام اینها بشن و خیلی روش کار کرده بودن و عرض کردم این رو قبلا تست کرده بودن تو بحث تیم ملی یا قهرمانای کشتی یا کسایی که تو المپیک مدال میوردن، میمدن حتی فحاشی میکردن بهشون که اینها مثلا ایرانی نیستن، اینها از ما نیستن، یه دیگری شکل میدادند که از خارج از ایران شکل گرفته بود، یه هویت مستقل از این هویت ایرانی جمعی که ما قبل از این میشناختیم، این رو شکل داده بودن برای خودشون که این تیم ملی ما نیست، این قهرمان ملی ما نیست، ما یه ایدئال دیگه ای تو ذهن داریم که اون باید حالا شکل بگیرد. و دیدیم که صرفاً یه درصد کوچیکی از حالا نمیتونم بگم مردم، شاید کسانی بودن که پروژه بگیره شاید غرب بودن که توییت میزدن و این حس رو القا میکردن و خود غربی ها رو هم و خود اسرائیلی ها رو هم دوچار خطای محاسباتی کردن که گویی اینها تمام مردم ایران هستند و ما میتونیم از این روشی که رفتیم جواب بگیریم که نتونستن این جواب رو بگیرن.
بله خیلی متشکرم. پس در واقع شما حوزه هایی که در این تهاجم معمولا صورت میگیره، سه حوزه اصلی یعنی باورهای دینی و مذهبی، ارزش های اخلاقی و خانوادگی، هویت ملی و تاریخی رو فرمودین که هدف درسته. نهایی ایجاد ملتی مطیع، مصرفگرا و بی‌هویت که در برابر سلطه فرهنگی و سیاسی مقاومت هم نمی‌کنه.
درسته.
حالا با توجه به این مخاطب عام چگونه میتونه نشونه های این تهاجم رو در محتواهای روزمره‌ای که به دستش میرسه تشخیص بده؟
ببینید اگه بخوایم شاخص بگیم که چجوری بتونن این پیام ها رو تشخیص بدن، یه مقدارم سخته برای مخاطب عامی که فرمودید، چون این شکل نفوذ رسانه‌ای و تهاجم رسانه‌ای معمولاً پیام‌های پنهان، تدریجی و غیر شعاری هست. این در لایه‌های پنهان سریال‌ها، اخبار، اینها میاد و یه مقدار برای کسی که سواد رسانه‌ای بالایی نداره سخته، ولی یه جاهایی میتونن یه سنگ محکی داشته باشیم که متوجه بشیم آیا این واقعا تهاجم هست و مخاطب عام هم بتونه تشخیصش بده. ببین اینها میان یه چارچوب بندی و فریمینگی میکنن از روایت هایی که دارن، مثلا توی اخبار، تو سریال ها، توی روایت هایی که دارن مفاهیم رو تعریف میکنن طبق نظر خودشون. مثلا آزادی رو میان تعریف میکنن با رهایی از دین، یعنی اینکه اگر تو دیندار باشی آزادی نداری، یا مفاهیم دیگه‌ای که مثلا پیشرفت رو در تقابل با
حجاب می‌بینه،
یا حجاب بگیم، یا اصلا فاصله گرفتن از سنت به صورت کلی، چون ما حتی فاصله گرفتن نسلی رو هم اینجا داشتیم، چه مسائل دینی مذهبی رو بگیم چه مسائل نسلی رو. می‌بینیم حتی توییت هایی میزنن و این جریانی که رامیندازن جریان نسل گذشته رو هم زیر سوال میبرن، یعنی میگن ما الان یک نسل جدیدی هستیم، نمیگم این نسل داره میگه ها، تهاجم رسانه‌ای رو دارم عرض میکنم.
بله
میگن نسل زد ساخته شده در برابر این واژه‌ای که استفاده میکنن، در برابر نسل 57، و سعی میکنن که این رو القا کنن تو جامعه که این نسل از اون نسل عبور کرده، ارزش‌هاش متفاوته و دنبال چی هستش؟ دنبال پیشرفته، و این پیشرفت رو اون نسل قبلی و سنت‌ها و حالا هر چیزی که حول محور اون تفکرات قرار میگیره، این رو مانع پیشرفت و توسعه اجتماعی و سیاسی و به صورت کلی توسعه ایران میخوان جلوه بکنن. یکی دیگر از نشانهایی که میتونن مخاطبین درک کنن که آیا مورد تهاجم رسانه‌ای قرار گرفتن یا نه، اینه که وقتی مثلا یه شبکه خبری رو میبینن، همیشه تمرکز اخبارش به روی ناکارآمدی ها باشه. مثال ملموس شبکه اینترنشناله که صرفا شما اگه 5 دقیقه این شبکه رو نگاه کنید، فقط اخبار منفی، فقط مثلا انگار هیچ چیز مثبتی در ایران وجود نداره. کسی که مثلا واقعا اطلاعی از حالا جامعه ایران نداشته باشه، تو جامعه ایران زندگی نکنه، فکر کنه همه چی زندگی تعطیله تو ایران. اصلا شما 5 دقیقه که این شبکه رو نگاه کنید، فکر کنه همه مردم الان نون شب برای خوردن ندارن. حالا درسته مثلا گرانی هست، مشکلات اقتصادی معیشتی هست، اینا رو نمیخوایم بگیم که نیست، ولی این افراط در عرض شود که تمرکز روی اخبار منفی و ناکارآمدی ها، این خودش نشانه ملموس تهاجم رسانه‌ایه که عرض کردم 5 دقیقه این شبکه رو نگاه کنید، فکر کنید همه چی در ایران قفل شده، همه چی تعطیله و مردم الان واقعا چجوری دارن زندگی میکنن. ولی وقتی میرید تو سطح خیابون میرید، خب زندگی جریان داره، ممکنه زندگی سخت باشه، ولی خب در جریان اونجوری هم که اعلام میشه و بازنمایی میشه نیستش. یه مسئله دیگه هم کلیشه سازی و بازنمایی تحقیرآمیز از رویدادهای، مثلا همونجوری که عرض کردم افراد دیندار رو افراطی جلوه میکنن، یعنی میگن کسی که دین داره آدم افراطی است، یا همون نسل 57 که عرض کردم میگفتن نسل 57 نسل افراطی، یعنی اینها رو کنار هم قرار میدن این ارزش ها رو. یا خانواده سنتی، خانواده مانع پیشرفت، یعنی باید عبور کنیم از اینها. و خب خیلی چیزهای زیادی هست. یکی از چیزهایی که مخاطب باید نگاه کنه اینه که از کجا میتونه متوجه بشه که مورد تهاجم رسانه‌ای قرار گرفته. اگر حس کرد، اگر مخاطبی حتی یک لحظه حس کرد که مثلا همونجوری که عرض کردم تیم ملی کشورش باخت خوشحال شد، یا تهاجم نظامی به کشورش انجام شد خوشحال شد، مطمئنن تحت تأثیر تهاجم رسانه‌ای موفق هم بوده. حتی اگه تردید کنه که این تیم ملی منه، یا مثلا این قهرمان کشور منه، اون هویت ملی اگه حس کرد که دچار تردید شده، مطمئنن درگیر تهاجم رسانه‌ای بوده و به صورت پنهانی، و ما میتونیم بگیم سالیان ساله که داره این انجام میشه و به صورت ناخودآگاه ممکنه فرد درگیرش بشه که یک جا میبینه که مثلا فلان کشتیگیر باخت و خوشحال شد، بگیم نه این نماینده من نبود. بالاخره ما یه حس تعلق جمعی، تعلق گروهی به و یه سرزمینی داریم به نام ایران که خوشبختانه میبینیم که این دوگانه ای هم که رسانه ها بیگانه در برابر مثلا ملیگرایی و حالا هویت دینی در ایران داشتن ایجاد میکردن، حتی بین مسئولین داشتن میگفتن که خب این مسئولین صرفا دنبال هویت دینی هستن و هویت ملی و حالا سنتی ایران رو فراموش کردن، که خود حتی نتانیاهو هم اومده و دست گذاشته بود روی این موضوع که اومده و در مورد کوروش داشت صحبت میکرد، که میخواست از این گسل و این شکاف رو ایجاد کنه در جامعه که بگه که هویت که حالا حاکمان ایران دارن میگن صرفا هویت دینیه و این هویت ایرانی نیستش، و در برابر اون پیمان ابراهیمی که در کشورهای عربی ایجاد کرده بود که دنبال نرمالیزاسیون و عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل بود، برای ایران اومده بودن یه طرحی رو داده بودن به نام پیمان کوروش، یعنی ایران رو ببرن بگن که خب چون در زمان کوروش روایت دارن که یهودیان توسط کوروش آزاد شده بودن و کمک شده بودن، حالا میگفتن که ما یهودیان میخوایم بیایم چیکار کنیم، دوباره ایران رو آزاد بکنیم. یعنی با این روایت اومده بودن و میگفتن خود ایرانی ها بیان، ما دوست ایرانی ها هستیم و بیایم با هم آزاد کنیم ایران رو، و تمام برنامه ریزشون هم همین بود. و بعد هم ذیل پیمان کوروش میخواستن عادی سازی روابط با اسرائیل رو انجام بدن و تمام این پوشش رسانه ایشون و تهاجم رسانه ایشون هم ذیل همین موضوع بود که مسائل ملی رو بیان در برابر مسائل دینی قرار بدن، به خصوص نمادهای تشیع. ولی خب دیدیم یه ابتکارات جالبی در سطح عالی کشور انجام شد. دیدیم این نقشه رو هم خونسا کردن تا حدودی مسئولین، و حتی میبینیم نماد، یکی از نمادهای باستانی و ملی ایران توی میدان انقلاب میاد نصب میشه که هم یه پیام داره به غرب و یه هم یه حس الغای حس ملی و هویتی داره، که این سناریو سازی دشمن رو هم خونسا بکنن که تقابل و ایجاد این حس که نظام حاکم بر ایران مسائل هویتی و سنتی و تاریخی ایران رو رها کرده و صرفاً مسائل مذهبی براش مهمه، که این گسن رو رژیم صهیونیستی داشت دست می‌ذاشت روش و خیلی داشت پافشاری می‌کرد با طرح پیمان کوروش. و برگردیم به سوال جناب عالی، بحث همینه که مخاطب باید از خودش سوال بپرسه با دیدن این شبکه، با دیدن این شنیدن این پیام رسانه‌ای، آیا اون حس هویتی و اون حس تعلق به کشورش آیا بهش حس بدی مثلا القا شد؟ اگر حس بدی از ایرانی بودنش گرفت، مطمئن بدونه که تحت تاثیر تهاجم رسانه شدید از سوی شبکه‌های معاند قرار گرفته.
بله متشکرم. شما در واقع توی صحبتاتون به الگوهای تکرار شونده اشاره کردین که شاید این مخاطب عام که حالا بگیم سواد رسانه‌ای اندکی داره یا نداره، میتونه با توجه به همین الگوهای تکرار شونده اصلا متوجه این قضیه بشه.
دقیقا.
و راه مقابله با این تهاجم رو از دید سواد رسانه‌ای چطور میبینین به عنوان سوال آخر؟
عرض به حضورتون که یکی از راه‌های عملی مقابله با تهاجم رسانه‌ای، خب ارتقای سواد رسانه‌ایه، سواد رسانه‌ای انتقادی به خصوص، این که ببینن که منبع این خبر چیه. یعنی رسانه‌ای که دارن نگاه میکنن، یه چیزی که من خیلی دقیقا خودم سوال میپرسم اولین بار که مواجه میشم با یه رسانه، حالا چه رسانه صوتی تصویری باشه چه نوشتاری، میگم از کجا داره تغذیه مالی میشه این شبکه؟ مثلا شبکه اینترنشنال رو بیان ببینن، اگر نگاه میکنن ببینن از کجا داره تغذیه مالی میشه، شبکه بی بی سی رو ببینن از کجا داره تغذیه مالی میشه، چون هر شبکه تلویزیونی خب هزینه بسیار زیادی داره، کسی هم الکی هزینه نمیکنه برای صرفا تفریح مردم یا آگاه سازی مردم، بخواد که مثلا یه شبکه خبری 24 ساعته را بندازه و کلی حقوق بده، کلی عرض شود که تجهیزات و دستگاه داشته باشه و هزینه های سرسام‌آور بده، برای هیچ قطعا نیتی در این بوده و پرسش از منبع و نیت پیام رو حتما مردم داشته باشن از خودشون و مقایسه روایت ها داشته باشن و اینکه فقط از یک منبع خبرشون رو دریافت نکنن، روایت های مختلف رو بشنون و بهترینشون رو از نظر خودشون بتونن پیدا کنن، اعتماد به نفس داشته باشن، اون هویت فرهنگی خودشون رو و هویت ایرانیشون رو خیلی بهش افتخار بکنن. و این یکی از مهمترین چیزهاست که ببینن کجا داره هویت ایرانی و هویت ملی رو تضعیف میکنه. این یکی از راه‌های مقابله با این تهاجم رسانه‌ای هستش.
بله خیلی خیلی متشکرم. و جنبندی من هم این که تهاجم رسانه‌ای یک خطر واقعی و برنامه ریزی شده است. این تهاجم نه با هواپیما و موشک که با تصویر و صدا و کلمه پیش میاد تا هویت ما رو نشونه بده. سواد رسانه‌ای به ما میآموزه که چشم بسته مصرف کننده نباشیم، بلکه با بینش و انتخاب از حریم فرهنگی خودمون دفاع کنیم. خیلی ممنونم از مهمان گرانقدرم که تا اینجا با ما همراه بودن. شما دوستان عزیز و شنونده رو به ادامه شنیدن برنامه پیدای پنهان دعوت می‌کنم.
ما اگر روایت نکنید دشمن رو دشمن رو
حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟
موفق شد جایزه بهترین فیلم درام را از آن خود
توجه داشته باشید. مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشه بعد جنگ اقتصادی درستم هست، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داریم. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمینه ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان، برنامه‌ای از شبکه رادیویی گفتگو.
اینجا همچنان پیدای پنهانه و به سراغ ارتباط تلفنی و سرکار خانم دکتر الهه خانساری خواهیم رفت. خانم دکتر خانساری، استاد محترم دانشگاه، سلام بر شما، وقت عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه پیدای پنهان. خوشحالم که امروز هم فرصت دارم در رابطه با یک موضوع بسیار مهم اما به ظاهر نامرئی با عنوان تهاجم رسانه‌ای با شما گفتگو کنم. ببینید، وقتی اسم تهاجم میاد معمولا ذهن ما سمت جنگ و گلوله و تانک و انفجار میره، اما واقعیت اینه که امروز خیلی وقتا جنگ ها بی صداست، اصلا هیچ صدایی نداره، جنگی که آژیر نداره، دود نداره، اما آرام آرام و به تدریج با ذهن و احساس ما کار داره و روی ذهن و احساس ما کار میکنه. به این میگن تهاجم رسانه‌ای. تهاجم رسانه‌ای در واقع یک جریان خبری یا رسانه‌ای برنامه ریزی شده است که تلاش میکنه به نحوی خبر بده، به نحوی اطلاعات رو بچینه و تصویر رو بسازه و روایت بکنه که چند تا اتفاق بیفته، ما ناامید بشیم با شنیدن اون خبر، عصبانی بشیم، به خودمون شک بکنیم، به کشورمون شک بکنیم یا احساس بکنیم که هیچ آینده‌ای برامون وجود نداره، بدون اینکه ما حتی متوجه بشیم که چه کسی این احساس رو در ما ساخته. نکته مهم اینجاست که در تهاجم رسانه‌ای خیلی وقتا اصلا دروغی گفته نمیشه، واقعیت گفته میشه، اما واقعیت بد روایت میشه. مثلا یک اتفاق منفی رو اونقدر بزرگ میکنن که اصلا واقعیت‌های دیگه دیده نمیشه، یا یک موفقیت رو اونقدر کوچیک میکنن، اونقدر کمرنگ میکنن که اصلا انگار هیچ موفقیت اتفاق نیفتاده. این دقیقا یعنی بازی با ذهن مخاطب و خبررسانی هم نیست، دروغ هم گفته نشده، فقط با ذهن مخاطب با کمرنگ کردن اون واقعیت بازی شده. اجازه بدین یک مثال ساده بزنم. فرض بکنید که در یک شهر 1000 اتفاق خوب میفته، در کنار این اتفاقات خوب یه دونه اتفاق بد هم میفته. در تهاجم رسانه‌ای دقیقا همون یه دونه اتفاق بد، همون اتفاق رو با تیترهای احساسی، با عکس‌های خاص، با یک موسیقی غمگین یا خشم‌آلود مدام تکرار میکنن. کم کم مخاطب از خودش میپرسه که آیا همه چیز درسته؟ نه، شاید همه چیز خرابه، من دارم احساس میکنم که همه چیز درسته. و در نهایت با تکرار مداوم اون اتفاق بعد که حالا گفتیم که با تیترهای احساسی، با عکسای خاص، با موسیقی‌های خشم‌آلود یا غمگین داره به خورد مخاطب داده میشه، مخاطب در درون خودش احساس میکنه که همه چیز خرابه، در حالی که واقعیت خیلی پیچیده تر از اون تصویر سیاه و سفیدیه که رسانه‌ها براش ساختن. اما تهاجم رسانه‌ای چرا در عصر حاضر خطرناک‌تر شده؟ اولا به خاطر سرعت انتشار اخبار و اطلاعات. خبری که هنوز کامل نشده، هنوز کاملا خبر منتشر نشده، بخشی از خبر گفته شده، میبینیم که تحلیلش داره منتشر میشه. تحلیل هنوز کامل گفته نشده، میبینیم قضاوت‌ها دارن منتشر میشن. قضاوت هنوز جا نیفته، خشم و ناامیدی داره پخش و توزیع میشه بین مردم. ما در عصر حاضر اصلا فرصت فکر کردن نداریم. دومین موردی که باعث شده که تهاجم رسانه‌ای امروز خطرناک‌تر از قبل بشه، به خاطر شبکه‌های اجتماعی است. دقیقاً شبکه‌های اجتماعی با الگوریتم‌هایی که براشون تعریف شده میدونن که چه چیزی ما رو ناراحت می‌کنه، چه چیزی ما رو عصبانی می‌کنه، چه چیزی باعث میشه که بیشتر در یک خبر بمونیم، یک تصویر رو بیشتر جستجو بکنیم، یک خبری رو بیشتر جستجو بکنیم و بیشتر زمان بیشتری رو برای دیدن و خوندن اون اختصاص بدیم. پس میاد همونها رو بیشتر جلوی چشم ما میاره. سوم، به خاطر احساس محور شدن خبر هاست. امروز خب میدونیم خبرها فقط خبر نیستن، خبر با تصویر، موسیقی، با یه تیتر تند، با جمله های هیجانی داره بسته بندی میشه. وقتی احساس درگیر میشه با این بسته بندی شیکی که برای یک خبر نامناسب انجام میشه، عقل عقب میمونه. حالا یه سوال مهمی این وسط هست، ما مردم این وسط چه نقشی داریم؟ واقعیت اینه که اگر ما هر چیز رو که دیدیم سریع بپذیریم، سریع بازنشرش بکنیم، ناخواسته داریم به تهاجم رسانه‌ای کمک میکنیم. سواد رسانه‌ای به ما یاد میده که یه لحظه مکث بکنیم. توی این یک لحظه مکث که حدود 20 ثانیه طول میکشه بهش میگیم مکس 20 ثانیه‌ای، یه سوال ساده بپرسیم: منبع این خبر، این اطلاعاتی که به دست من رسیده کجاست؟ بعد بیایم احساس رو از واقعیت جدا بکنیم. اینکه واقعا احساس من الان درگیر شده، این چقدر واقعیت داره؟ برای اینکه واقعیت ماجرا رو بفهمیم بدون احساسی شدن، از منبع معتبر بریم خبر رو باز هم ببینیم.
ممنون و متشکرم خانم خانساری از اینکه امروز رو هم به ما فرصت دادید. سپاسگزارم و ممنونم از شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمد، هماهنگی فائز مقدم، گوینده حسین شریفی.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیوی گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید. همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها و فایل صوتی اونها رو هم در کانال بله به صورت روزانه بارگذاری میکنیم و در اختیارتون قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون هم معرفی بفرمایید. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامک کنید.
پیام ولایت.
همه بدونن جمهوری اسلامی با خون چند صد هزار انسان شریف روی کار آمده، در مقابل کسانی که تخریب کردند جمهوری اسلامی کوتاه نخواهد آمد. مزدوری بیگانگان رو تحمل نمی کنه. شما هرکی بخوای باش، مزدور بیگانه که شدی، برای بیگانه که کار کردی، ملت تو رو مردود می دانه، نظام اسلامی هم تو رو مردود می دانه. این مربوط به اینها، اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه، او هم بدانه که معمولا مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینا وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند، این هم سرنگون خواهد شد.
Thank you.
جوانهای عزیز، دینتون رو، فکر سیاسیتون رو، حضورتون رو، آمادگیهاتون رو، جدیتتون در امر پیشرفت کشور رو حفظ کنید، وحدتتون رو حفظ کنید، وحدت رو حفظ کنید. ملت یک پارچه بر هر دشمنی فائق میاد.
دوستان عزیز، پل ارتباطی ما با شما شماره 162 که روابط عمومی سازمان صدا و سیما هست و همینطور سامانه پیامکی 30